الرحيم.
السلام عليك يا
السلام عليك يا أبا
يا أبا عبد يا صاحب الزمان
يا بقية الله هاجر إن شاء الله في مصيبة يكسب.
آزين چشور شد که در خلق عالم
عاشورا روز تجدید حیات ما.
می روی و می آیی، نفس می کشی و زندگی می کنی و این همه را مدیون حسین علیه السلام هستی و عاشورای حسین و عاشورای حسین تا همیشه حسین علیه السلام
تا همیشه حسین.
قدیمی ترین مدرکی که نام بی بی رقیه سلام الله علیها در او برده شده در 156 بیت شعری است از ناحیه سیف ابن امیره نخعی معاصر امام صادق علیه السلام از ثقات و اجلا و اصحاب سر حضرت هم است. این بزرگوار نام بی بی رقیه رو به عنوان یکی از دخترهای امام حسین در ضمن اشعار خودش آورده و این اشعار رو برای امام صادق علیه السلام هم خونده. نبوده بی بی رقیه.
سیف ابن عمیره رفت منزل امام صادق علیه السلام، تنقیح المقال رجال کبیر و استاد شعر درباره حضرت رقیه سلام الله سروده. اون زمان زمان امام صادق علیه السلام با بحث تقیه در این حال بیان درباره حضرت رقیه سلام الله علیها شعر
بکنه. عالمی و آدمی بر مدار شفاعت نگاه عنایت تو در جوش و خروشند. الهی به رقیه عجل ولی یکن فرج.
دشمن را حیران کردم با ناله بابا بیا.
فزه میگه امام حسین علیه السلام شبی در منزل شد. آقا به رسمی که پدر و مادر و جدش داشت، برادرش امام حسن علیه السلام دیدم برای نافله شب برشد. اندرون اتاق دیدم صدای دیگری هم میاد. وقت وضو گرفتن و برگشتم اومدم، دیدم این طفل 3 ساله گوشه اتاق که امام حسین نافله میخونه داره نافله شب میخونه. ما اینا چجوری میخوام حزمش کنیم؟ 3 ساله، 4 ساله، 3 ساله، 9 ماه، 8 ماه. بزرگان ما نوشتن این بیبی میومد سر سفره، غذا رو میذاشتن جلوش. اول میذاشت جلو امام حسین، از کوچک بود بچه رو نوعا آقای چیزی بدی گوشه میشید. از قول فزه نقل کردن و چند تا از فاطمیات که با این که سنش کوچک بود اما ابهت داشت و کلماتش متین به کار می برد. بعضی آمدن گفتن یک کلام، یکی از معانی رقیه معنای بلبله که خوب صحبت کردن و زیبا تکلم کردن، که میگه ما در حال خدمت بودیم، وقت بودیم دست این بیبی رو میکشید زینب کبرا میشون رو زانوش، دست به سر و صورتش میکشید و قضا به دهان مبارکش میگذاشت. و افسوس صد افسوس این بیبی بعد چه دید؟ اینجا قضا بگذاره، از اون طرف خبر بیارن تو خرابه خاک و با دست جمع میکرد، این بچه ها سرشون رو خاک ها میگذاشتن. امام سجاد علیه السلام میفرمد پدرم رو در خواب دید. پدرم هم فرمود دخترم انا لکه بالانتظار. این بیبی که نوشتن وقت خواب دست امام حسین علیه السلام میگرفت، دراز میکرد، سرش رو بازوی ابا عبدالله میگذاشت. حالا کار به اینجا رسیده.
بینم جلوه تفسیر رویای من، ببینم جلوه تفسیر رویای من، دیدی گفتم میگیره دستم رو بابای من، دیدی گفتم میگیره.
حقیقت.
در میدان زندگی اختیار با شماست.
اختیار دست شماست.
واقعیت.
واقعیت.
تغییر شرایط و سبک زندگی سخته اما شدنیه.
شما مختاری که تغییر کنید. مستند.
مستند.
اینجا مستند خواهیم گفت که تغییر و تحول در زندگی اختیاریه.
اختیاریه.
اکثرا میگفتن که خودخواهیه. الان دوتا بچه بی پدر مادر میشن، دوتا بچه ها لاخون با لاخون میشن و تو بخوای سومی رو به این دنیا بیاری. سفتش کن، سفتش کن.
یعنی چی؟ تو چی کار کردی؟
من دارم سعی میکنم بالاخره تو رو بعد 17 سال از این منجلا بکشم بیرون، تو دوباره یه وصله به پای خودت بستی. خوراک شب و روزم عشق بود و عشق بود و عشق بود. شد شد، نشد میرم نجف به بابام علی همه چیو میگم.
تو قبضه بر من بابایی، نمیخوای بابایی کنی بر من؟ فقط خود خدا میدونه که چقدر من دلم شکست. من از بچه هم دورم، من یه بچه بی پدر تو شکمم دارم.
و سلام دخترم، شنیدم تو آزمایش الهی قرار گرفتی مادر.
مریم خانم بگید که چند تا بچه دارید، که ازدواج کردید، چند سالتونه، یکم از خودتون برامون تعریف کنید.
سلام، وقتتون بخیر باشه. من 38 سالمه، حدودا 22 سالگی ازدواج کردم. 3 تا فرزند دارم که خب به واسطه 7-8 سال نازایی که داشتم دخترم خیلی دیر به دنیا اومد و الان دخترم 10 سالشه، پسرم 8 سالشه، پسر وسطیم، و پسر کوچیکم هم 4 ماهشه.
تجربه نازایی داشتید، میشه از اون دوران یکم برامون بگید؟
دوران خیلی سختی بود. من خب خیلی دوست داشتم بچه داشته باشم. من مربی قرآن بودم برای بچه ها و همیشه میگفتم خدایا حکمت تو چیه که منی که مثلا به بچه های مردم قرآن آموزش میدم خودم با بچه دار نمیشم. طوری بود که مثلا وقتی میرفتیم توی درخت بود، جنگل میرفتیم، خیلی به همون خوش میگذشت. بعد من درخت ها رو نگاه میکردم گریه میکردم، گفتم این درخت سیب داده، این درخت هلو داده، من سنوبرم، من چنارم، من بیسمرم. همیشه حالم بد بود به واسطه این که نمیتونستم مادر بشم و متاسفانه دکترها نمیدونستن اصلا مشکل از کجاست. من مثلا توی زندگی خانواده خودم هم خیلی مشکلات داشتم و من یه چجوری بهتون بگم، خیلی پخته تر از سنم بودم. یعنی مثلا اون دوره‌ای که هم دبیرستانی های من درگیر این بودن که مثلا حالا ببخشین با این پسر دوست شم، با اون پسر دوست بشن، من درگیر مشکلات پدر مادرم بودم. یعنی اصلا با هم سازش نداشتن، حالا دعواهاشون، مشکلاتی که با هم داشتن. و خب من دوتا خواهر برادر دیگه داشتم و من بزرگه بودم و انتهای همه این مشکلات با فوت مادرم تموم شد تو سن 18 سالگی. من اوائلی بود که مثلا راه کربلا باز شده بود و این مثلا پیاده روی اربعین خیلی مثل الان نبود. من اون موقع گفتم که یا امام حسین، من پیاده به دیدارت میام و ازت میخوام که یکی از محبین تو تو دامن من بذاری، چون فرزندی به خود مثل من باشه، فرزند من مثل من میشه و من گلی به سر پدر مادرم نزدم، ولی میخوام که یکی از محبینتون رو تو دامن من بذارید. دیگه ما دیگه تقریبا از همه جا ناامید شدیم، من خیلی جاها دکتر رفتم و نتونستم و اینا، دیگه خلاصه رفتیم به سوی کربلا. من وقتی که برگشتم، اون اتفاقی که هر ماه برای هر خانمی میفته دیگه بر من نیفتاد و من گفتم واه هیچی، یه قوز اومد رو قوزای ما، من دیگه این سیکل ماهیانم هم ندارم، چی شده؟ و اینا یه استرابی ها تو وجودم گرفت. بعد یه ذهنم رفت گفتم نکنه حاجت گرفتی دختر. و وقتی که هنوز نمیگم حالم بد میشه، و وقتی که من این تستای خانگی گذاشتم دیدم که بار دارم. خیلی از خانواده هایی که اصلا شاید خیلی اعتقادی نداشتن زنن چیز بودن، منو میدیدن دست میکردم رو شکم من و گریه میکردم، و همین الان نظر دختر من میکنن، نظر میکنن و میگن مهاجرت گرفتیم. یا مثلا توی یه جمعی دخترم میره برای اولین بار، میگن که چقدر دخترت نگاهش نافذه، چقدر دخترت خاصه، چقدر به دل ما میشینه. میگم خب دختر من نظر کرده امام حسینه.
بعدشو برامون تعریف کنید.
بعدش هم که دیگه اصلا ما فهم کردیم یه معجزه است و دیگه یه همچین اتفاقی نمیفته، ولی دیگه خدا خواست و پسر دوم هم خدا به هم داد. و خب ما بالاخره زندگیمون تنش‌های خودش رو داشت با همسرم، که مثلا موقعی شیطنت‌های داشتش میگفتم که خب چرا مثلا این جوریه، چرا انقدر مثلا به من سردی. بعد میگفتش که خب ما بچه دارشیم این درست میشه، من دلم به زندگی گرم نیستش، من خسته شدم، بالاخره دوست دارم که بچه‌ای باشه، بچه یکی دوتا. و مشکلاتی که همسرم داشت، شیطنت هایی که داشت، نه تنها کمتر نشد که بیشترم شد. فقط فرقش این بود که من دیگه سرم با بچه ها گرم بود و خیلی جاها نمیتونستم که بخوام مثلا پیگیر شم یا مثلا اعتراضی بکنم، و خیلی حس بدی بود که تو سرت به بچه باشه و سر همسرت جای دیگه ای باشه. مثلا بهش بودم خب بابا جان تو طلاق بگیریم، طلاقم بده، مسئله ای نیستش، حتی مهرمم نمیگیرم، چیزم نمی کنم. من گفت نه من دوستت دارم، نه اینا شیطنته، اینا مثلا سرگرمیه منه، اگه با این خانم میگم میخندم، اگه قرم صدقش میرم، اگر حتی گاهن
جان شما مگه بود یا نه
میفهمدم تو گوشیش میدیدم، یا مثلا بعضن مثلا توی فامیل بود میدیدم، متوجه میشدم که خب با این حد از ارتباط درست نیست با نامحرم. بعد میگفت نه اینا سرگرمیه، اینا برای خودم، این هرچی که هست برای من آزاردهنده است، من نمیتونم تحمل کنم. و نه حالا بچه بیاد درست میشه، فلان میشه، و درست نشد. و خدا یه حدی سعی کردم که کنار بیام باهاش. مردی که 17 سال به من میگفت من اصلا تو رو از دست نمیدم، طلاقت نمیدم، یه اتفاقی افتاد که میام با یه حکم افرادی هم نشین شد که جلو پدرم گفت میخوام طلاقش بدم. یعنی من اصلا موندم، گفتم آخه مرد حسابی یه سال بعد ازدواج، دو سال، سه سال، 10 سال،
بچه ها اومده بودن، دوتاشون
بچه هامو برد و من موندم.
دو تا بچه داشتن،
من موندم و یه خونه و یه دنیا خاطره.
کجا یه خونه دیگه؟
بود پیش خانوادش. خیلی سخت بود، خیلی سخت بود. من خیلی حالم بد بود، فقط به پدرم گفتم بابا قبول داری که من صبور بودم؟ جیغ می زدم، گفتم بابا قبول داری که من صبوری کردم؟ گفت دخترم بیش از آنچه که باید تو صبوری کردی، و حجت رو به خودت، به فرزندانت و پیش خدا تموم کردی. تو من شاهد بودم، من ناظر بودم، من دیدم که تو چه جاهایی صبوری کردی. من از فردای روزی که بچه هم رفتن، خب رفتم که از طریق قانونی واسه ملاقاتشون اقدام کنم، و خب مثلا بعد از چند وقت تونستم ملاقات بگیرم که بچه هامو ببینم. بعد 12 روز داشتم عادت میکردم و یه جوری خودم راضی میکردم، میدونستم که تایمیه که باید اون سیکل قاعدگی ماهانه اتفاق بیفته و من نیفتاد. گفتم خب طبیعیه، فشار روانی روم زیاد بوده و
هم موقع که تنها بودی تو خونه.
بله گفتم فشار روانی روم زیاد بوده و بالاخره الان من این مشکلات طبیعیه که بخواد عقب بیفته. یه روز دو روز یکی از دوستان گفت نکنه که حامله. گفتم برو بابا، اصلا تو حالت خوب نیست، چه حرفیه تو به من میزنی، برو بابا. این گذشت، بعد سه روز بعد پشدم نماز صبحمو خوندم، یهو گفتم نکنه دوستم درست گفته. و دستگاه تست تو خونه داشتم، دقیقا 5 صبح بود، تست کردم و دیدم بله. جیغ می زدم تو خونه، می دویدم، گریه می کردم. خدا یا
شرایط سخت،
شرایط سخت دیدم که من باردارم،
تست بارداریتون مثبت شد.
وای وای که من عشق می ریختم تو خونه، تنها 5 صبح تو خونه می دویدم. و تایمی بود که پدرم اومد، می خواست بیاد که منو ببره پیش دفتر وکیل، قرارداد ببندیم برای وکیل. صبحش من گفتم که زنگ زدم گریه می کردم، آخو چی شده؟ گفتم با من حامله. گفت یعنی چی؟ تو چی کار کردی؟ من دارم سعی می کنم بالاخره تو رو بعد 17 سال از این منجلاب بکشم بیرون، تو دوباره یه وصله به پای خودت بستی. دوستان اکثرا میگفتن که خودخواهیه که تو بخوای الان دوتا بچه بی پدر مادر میشن، دوتا بچه ها لاخون با لاخون میشن و تو بخوای سومی رو به این دنیا بیاری. سختش کن، سختش کن. و من خودم خیلی از دوستان وقتی میمدن پیشم و مثلا راجع سخت حرف میزدن، خودم کلی واسهشون صحبت میکردم، نه تو قرآن اینجوریه، قتل نفسه فلانه اینا. و الان خودم توی این چیز قرار گرفته بودم که بخوام این همچین کاری بکنم. من حتی مسئله شرعی که من میدونستم اینه که شما 1 ساعت بعد از انعقاد نطفه به نیت این که بچت سخت بشه لیوانی رو از این ور به اون ور بذاری گناه کردی. لیوان رو بلند کنی بذاری این ور، ولی به این نیت که بچم بیفته 1 ساعت بعد از انعقاد نطفه گناه کردی. من اینا رو کامل میدونستم و بعد اومدم گفتم خب باشه، این گناه بیشتره یا گناه این که یه بچه بی پدر بشه؟ و من خوراک شب و روزم عشق بود و عشق بود و عشق بود و شماره چشمم رفت بالا. و خب یه سری یکی از دوستای مادرم به هم زنگ زد، به هم گفت سلام دخترم، شنیدم تو آزمایش الهی قرار گرفتی مادر.
یه دفعه زنگ زد؟
آره، از مادر بزرگم داستانو شنیده بود. زنگ زد گفت دخترم شنیدم تو آزمایش الهی قرار گرفتی، سر بلند بشی مادر. اصلا از این که از لفظ مادر، از لفظ دخترم برام استفاده کرد، منی که خب چندین سال کسی منو دخترم خطاب نکرده، کسی منو مادر خطاب نکرده، اصلا دلم لرزید. گفتم چی کار کنم؟ یه بچه بی پدر مادر، یه بچه مطلق، من باید چه کار کنم؟ بگو خب مگه حضرت رسول بدون پدر مادر نبود؟ مگه دکتر حسابی بدون پدر مادر بزرگ نشد؟ مگه نداشتیم آدم های بزرگی که اینجوری بزرگ شدن؟ تو نمیتونی با تقدیر الهی بجنگی. و با خودم گفتم که نعوذ بالله، مگه من بیشتر از خدا میدونم؟ خدا هزاران هزار سال داره خدایی میکنه، من نهایت 30-40 سال دارم بندگی میکنم، تازه اونم بنده نبودیم، عبد نبودیم. خلاصه من توی بهزیستی قرار بود که بچه هامو ببینم، دو تا بچه دیگه همو، و اونجا بهش گفتم که من باردارم. گفتم بچه به کار من نمیاد، سختش کن، قرص بگیرم شب بیارم در خونه بدم سختش کنی، به کار من نمیاد. هیچی نگفتم، محلش نذاشتم، رفتم پیش بچه ها. رفتم بچه ها رو دیدم، گفتم بچه ها قراره که خدا بهتون یه خواهر یا یه برادر بده. و من تصمیمم رو گرفتم، گفتم که من باید تسلیم امر خدا بشم. حالا همون سنارسه شاهی که میگم همسرم وضع مالی خوبی نداشت، ولی همون سنارسه شاهی هم که میمد دیگه نمیومد. من سر کار میرفتم مثلا، خب دلم تیر میکشید، نمیتونستم، خیلی برام سخت بود، ولی گفتم تن به سقط نمیدم. قتل خانم، سقط، سقط اسمش سقطه، قتل، قتل، یه قتل عمد به بیگناه ترین، یکی میگه قتل انجام میده، میگه نمیدونم طرف مالمو خورد، طرف نمیدونم پدرمو کش، فلان، که تو مظلوم ترین موجود یه عالم رو میتونی بکشیش، اسمشو عوض کردن، نفسش که عوض نمیشه که، کشتن یه موجود مظلوم. خانم
چی شد با مؤسسه حسن آشنا شدی؟
من با خانم دکتر امیرآبادی چندین نمونه از کاراشون و اطرافیانم مثلا رفتم پیششون زایمان کرده بودن و اینا، میدونستم که ایشون دکتر مؤمن و معتقدی هستن و کار خیره. من نیاز مالی نداشتم که مثلا حالا بگم که بالاخره یه نفر آدم بودم، بود میخوردم، نبود نمیخوردم، حالا پدرم تا یه حدی بود فلا اینا، ولی واسه دکتر رفتن واقعا به مشکل میخوردم، چون من همش تو راه دادگاه بودم و نمیتونستم که درگیر آزمایشات هم باشم. برای همین با خودم گفتم که زنگ بزنم به دکتر امیرآبادی بگم خانم دکتر من شرایط زندگیم به این صورته، نمیتونم بیام دکتر و اینا، شما مثلا تو ایتا مثلا به من بگو دو ماهگی این از ماهش رو انجام بده، مثلا تو این چیز کن مثلا بده، چون من بیمه هم که نداشتم، برم انجام بدم، بعد مثلا تو ایتا واسه شما دوباره جواب بفرستم، منو اینجوری همراهی کن.
کارت چی بود؟
توی تولیدی کار میکردم، خب به نسبت کار سنگینی بود، بشین پرشوش زیاد بود برای من. بعد خانم دکتر گفتش برای چی، چه مشکلی داری و اینو، گفتم من تو راه دادگاه. گفت یعنی چی؟ زن حامله راه دادگاه اصلا خیلی عجیبه اینو، گفتم شرط هم اینجوریه. گفتش که من تو رو با مؤسسه حسن آشنا میکنم که برو اونجا عضوشو. بعد اونجا مشاوره به ما میدادن، یعنی سن زنی زده بودن با همسر من صحبت کرده بودن، پرونده برای ما تشکیل دادن، گفتن ما مشاور در اختیارتون قرار میدیم، که حالا همسر منم که پاشو کرده تو یکی از گذار نخوان، ما این بشر نمیخوام، این خانم باید سقط کنه. البته ها مثلا خب من اون موقع حالا مثلا شاید یه خوراک خیلی معمولی تری مثلا داشتم، ولی حسنا آجیل چیز پودر شده، مخلوط آجیل های پودر شده واسه هم میفرستاد، نمیدونم جیگر، دست کامل جیگر برای ما میفرستاد، به خدا قسم دل و قلبه و جیگر دست کامل سری میرسوندن که اینا مثلا تازه باشن، یعنی یه خوراک کاملا مقوی و هر بار یه شونه تخم مرغ نمیدونم فلان
برای خانم باردار،
برای خانم باردار. بعد نامه هایی که برای ما توی این بسته ها میذاشتن، حمایتی که از دو تا بچه دیگه هم شد، خب من مثلا شب عید که بچه ها مثلا پیشم نبودن، اینا مثلا میدونستن تو رزومه و چیز بچه ها بود که این پسر کوچیک من، بچه که تو دلمه، دوتا خواهر برادر داره، واسه اونا لباس عید فرستادن، برای خود من لباس عید فرستادن، یه مانتوی خوشگل برای عید واسم فرستادن، حتی لوازم تحریر برای دختر پسرم فرستادن. یه روز پرشد اومد و زنگ زد، ایشون اومد در زد، بچه در رو پای کردن، من گفتم این اومد تو خونه. بعد از 5 ماه که منو تو بارداری ول کرده بود رفته بود، دیدم اومد تو خونه، گفتم دوستت دارم، من میخوامت، این کارا چیه فلانه، بی تمامش کنیم. گفتم مگه یه کلم حرف، تو 5 ماه منو آزار دادی،
چی شد یه دفعه اینجوری شد؟
اصلا نمیدونم، واقعا نمیدونم، واقعا نمیدونم. گفتم نمیشه، مگه بازی چم من، یعنی میدونی یه حس بدی به هم دست داد، گریه میکردم. من رفتم منزل پدرم، گفتم من دیگه پامو تو این خونه نمیذارم، تو حریم خونه من رو شکستی، من مادرم قم خاکم. این درون در زدم که بلیط بگیرم برم قم، نشد. زنگ زدم به یکی از دوستانم، خادم یار امام رضاست، گفتم میتونی برام بلیط بگیری برم مشهد، دلم زیارت میخواد، خیلی حالم بده. زنگ زدم گفتم فلانی بلیط میگیری من برم مشهد، من بلد نیستم اینترنتی بگیرم و اینا، شما برام بلیط بگیر. خیلی الان شلوغه فلان اینا، حالا بس ببینم چیکار میکنم. فردا صبح من خواب بودم دیدم دوستم زنگ زده به هم. زنگ زدم بهش گفت میری کربلا؟ گفتم چی؟
5 ماه باردار بودی؟
اون موقع آره دیگه، آره اون موقع 5 ماه باردار بودم. گفتم کربلا؟ من پولشو ندارم، هزینهشو ندارم. گفت ببین فکر هیچیشو نکن، نه بلیط میخوای، هیچی تو نمیخوای، این کربلا مال منه، من دعوت شدم که برم،
قراره جای برم تو جای من.
گفتم آره میرم. حدود یه هفته 10 روز قبلش داشتم تو اینستاگرام میچرخیدم، دیدی که اینستاگرام هم خیلی تصادفی پست میاره، یه عکس از گنبد امام علی انداخته بود که دقیقا وقتی وارد کوچه میشی اولین نمایی که تو از گنبد امام علی میبینی از اون زاویه عکس انداخته بود، زیرش نوشته بود شد شد، نشد میرم نجف به بابام علی همه چیو میگم. منوشم خیلی گریه کردم، گفتم یا امام علی تو برای همه بابایی، تو واسه شیعیان بابایی، تو واسه عالم عاده، تو واسه مسیح و یهودیش بابایی، هر کسی تو این عالم داره رزق میبره از وجود توه، من که سیدم، تو قبضه برای من بابایی، نمیخوای بابایی کنی برای من؟
بزرگ دو دنیا علیه، همه قطر دریا علیه، برای مقند مکرم
علیه. گفتم حدیث قدسیه که خدا تو دلای شکست است و فقط خود خدا میدونه که چقدر من دلم شکست است. من از بچه هم دورم، من یه بچه بی پدر تو شکمم دارم. یا امام حسین تو این بچه ها رو به من دادی، من هیچ کارم، خودتون جمعش کنین، خودتون درستشون کنین طوری که کرامت من حفظ بشه. از کربلا برگشتم، شوهرم زنگ زد به پدرم که آقای فلانی من از شما عذرخواهی میکنم. یعنی اصلا اون لحن قلدر معابانه یهو عوض شد، من بد کردم. که 2-3 هفته بعدش دست پدرش و عموش رو گرفت اومد خونه پدر من و دوباره من از پدرم خواستگاری کرد.
کوچولویی که قرار بود سقط بشه به دنیا اومد و خودش شد روزی رسان این زندگی دیگه، همه رو به هم وصل کرد و ناجی همه زندگی شد. آره
دقیقا دقیقا.
این صدایی که زیرزمینه صحبت‌های ما و مریم خانم میشنوی صدای علی آقاست، علی آقای گل گلاب که به دنیا اومدن 4 ماهن، درسته؟ خیلی هم آرومن توی این مدت، خیلی شلوغ کاری نکردن که ما ضبطمون رو انجام بدیم.
از همه مادرهایی که یه همچین قصدی رو دارن ازشون میخوام که
بگو
قصد سقط کردن، اصلا اسمشم حالمو بد میکنه، به خدا اسمشم حال منو بد میکنه. ببینید من این آیه قرآن رو با گوشت و پوستم درک کردم، عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم. در دیدگاه اول وجود بچه سوم شر مطلق بود، شر مطلق بود، هزینه هاش، یک زن تنها فلان، ولی خیر ما در این بود ما باید به خدا اعتماد کنیم.
الان حال زندگیتون چطوره؟
خدا رو شکر، خدا رو شکر. من شوهرم میگفتش که تو این 5 ماه من هر چقدر که کار میکردم مثلا دوم میدونم که ماهی مثلا شد 1 تومن شد، بعد مثلا میگم مادرم نگران بود، میگفت تو با ماهی 1 تومن میخوای بری الان برداری زن و بچه تو بیاری؟ بعد میگفتم مادر اینا بیان روزیم زیاد میشه.
برگشت سر کار، یه کار جدید پیدا کرد،
کار جدیدی پیدا کرد. بعد میگفت همینم بود، وقتی اومدیم سر زندگی گفت درآمدم بیشتر شد، چون کارش آزاده دیگه، کار آزاد شناوره. بعد یه بار بهش خندیدم گفتم که ببین ما آمدیم چیز شد، مثلا درآمد بیشتر شد، انتظار داشتم بگه که آره برو.